امروز دوشنبه 12 اسفند 1398. خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا. من رویا کریمی مجد هستم، میزبان شما. وزارت بهداشت میگوید شمار قربانیان کرونا در ایران افزایش یافته. 978 مبتلا، 54 قربانی. به گفته دادستان کل کشور، اخلال در نظام سلامت مجازاتی معادل افساد فی‌الارض دارد. و مرکز مستشاری نظامی ایران از گلوله باران مواضعش از سوی ترکیه گلایه کرد. ترکیه در حمله پهپادی 19 سرباز سوری را کشت. و رئیس جمهوری عراق استعفای نخست وزیر این کشور را پذیرفت. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد شمار قربانیان ویروس جدید کرونا در کل کشور به 54 تن رسیده است. کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز یکشنبه همچنین از افزایش افراد مبتلا به ویروس جدید کرونا خبر داد.
آخرین آماری که بنده دارم از 24 ساعت گذشته موارد ابتلا بر اساس یافته‌های قطعی آزمایشگاهی هست. 385 مورد ابتلای جدید رو ما ظرف 24 ساعت گذشته از طریق آزمایشگاه‌های مورد تایید داشتیم. متأسفانه 11 مورد از هموطنانمون که جز این 385 مورد هستن جان خودشون رو در اثر ابتلا به این بیماری از دست دادن.
برخی از نمایندگان مجلس و رسانه‌ها آمار ارائه شده از سوی منابع دولتی ایران را غیر واقعی می‌دانند. بنابر آمار وزارت بهداشت، در حال حاضر به جز 4 استان خراسان شمالی، زنجان، بوشهر و 4 محال بختیاری، در سایر استان‌ها مبتلایان به ویروس کرونا شناسایی شدند. ویروس کووید 19 بیش از 87,000 نفر را در سراسر جهان آلوده کرده و از زمان شیوع آن در چین بیش از 3,000 نفر قربانی این ویروس شدند. دادستان کل کشور آنچه را اخلال در نظام سلامت و اقدامات مجرمانه با هدف جنایت علیه تمامیت جسمانی مردم خواند، جرم دانست و گفت مجازاتی در حد فساد فی‌الارض برای این عمل در نظر گرفته شده است. محمد جواد منتظری در نامه خطاب به وزیر بهداشت از این وزارتخانه خواست تا موارد احتکار، عدم عرضه مواد شوینده و ماسک و اقلام مورد نیاز برای مبارزه با کرونا را به دفتر دادستانی کل کشور اعلام کند. پیش از این حسن روحانی وزیر اطلاعات را برای رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در زمینه ماسک و لباس مخصوص برای محافظت در مقابل کرونا مأمور کرده بود. وزیر بهداشت ایران روز یکشنبه در نامه خطاب به حسن روحانی نوشت ماسک‌های تولید داخل وارد بازار سیاه شده و مأموران وزارت بهداشت مجبورند در قالب واسطه و دلال ماسک‌ها را به قیمت گزاف از قاچاقچیان بخرند. بر اساس قوانین قضایی ایران، افرادی که جرمشان افساد فی‌الارض باشد به اعدام محکوم می شوند. با افزایش تنش ها میان دمشق و آنکارا در حمله پهپادهای ترکیه به یک کاروان نظامی سربازان سوری در شمال غرب استان ادلب، 19 سرباز کشته شدند. این گزارش چند ساعت پس از سرنگونی دو جنگنده سوریه با آتش نیروهای ترکیه منتشر شد. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد پس از آنکه یکی از پهپادهایش با آتش نیروهای سوریه هدف قرار گرفت، دو جنگنده سوخوی 24 سوریه را سرنگون و یک سامانه پدافند هوایی را نابود کرده است. همزمان وزارت دفاع روسیه پس از اقدام ارتش سوریه به ایجاد منطقه پرواز ممنوع در آسمان ادلب در شمال این کشور اعلام کرد دیگر نمیتواند امنیت پرواز هواپیماها و جنگنده های ترکیه را تضمین کند. درگیری بین دو کشور در استان ادلب سوریه در روزهای اخیر اوج گرفته و همچنین به تنش بین آنکارا و مسکو نیز منجر شده است. در پی انصراف محمد علاوی، نخست وزیر عراق از تشکیل کابینه، برهم صالح رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد در 15 روز آینده پس از مشورت با گروه‌های مختلف نخست وزیر جدید را معرفی خواهد کرد. روز یکشنبه پارلمان عراق برای دومین بار در کسب رأی اعتماد برای تشکیل کابینه محمد علاوی شکست خورد. ساعتی بعد محمد علاوی با استفاده از سمت نخست وزیری عراق احزاب سیاسی را به انسداد مسیر حرکت وی و سوء استفاده از خلأ قدرت متهم کرد.
راجیان تفضلکم بقبولها.
من از طریق همه راهها تلاش کردم کشور را از لغزش به سمت مسیری نامعلوم نجات دهم و راهی برای حل بحران کنونی بیابم، اما در طول مذاکرات با موانع کثیری مواجه شدم که بر سر راه منافع کشور قرار دارد.
خبر استعفای نخست وزیر عراق در شرایطی اعلام شده که این کشور برای پنجمین ماه متوالی درگیر اعتراضات گسترده است. در ادامه صبحانه با خبر مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک از به دولت امروز در صفحات میانی خودش گزارشی داره با عنوان چرا گلستان سفید ناگهان زرد شد. اشاره این روزنامه به وضعیت استان گلستان هست که تا چند روز پیش اعلام شده بود که کسی در این استان مبتلا به ویروس کرونا نیست، اما به ناگهان اعلام شد که 24 نفر مبتلا هستند، بعد هم 3 نفر فوت کردند. اما وضعیت از اون چیزی که باز در گزارش روزنامه ایران اشاره شده بهش وضعیت بدتری در استان گلستان. در حال حاضر شامگاه گذشته رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان آقای فاضل اعلام کرد که 594 نفر در بیمارستان‌های استان گلستان مشکوک به کرونا بستری هستند و همگی اونها از نظر تیم پزشکی مبتلا هستند به ویروس کرونا. شمار جانباختگان رو هم ایشون بسیار بیشتر از آمار اعلام شده توصیف کرد و حتی در ویدئویی که ازش منتشر شد از حرفای رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان رو بیان کرد که در ابتدای اعلام شیوع ویروس کرونا در ایران تعداد زیادی بیمار مراجعه کردن در استان گلستان، اغلبشون بستری شدن، و گفت که از همون ابتدا هم ما به وزارت بهداشت اعلام کردیم اما اونها حرف ما رو نمیپذیرفتن. روزنامه ایران هم چون این توصیف هایی داره، از جمله هادی حق‌شناس استاندار این استان یعنی استان گلستان گفته که تا ظهر روز یک شنبه 534 نفر مشکوک به کرونا در این استان بستری بودن و این روزنامه تاکید کرده که هر لحظه ممکنه که ویروس کرونا تلفات بیشتری در استانهای مختلف ایران، حتی اونجاهایی که در حال حاضر شیوع کمتری گفته میشه، داره بگیره. روزنامه دیگر اقتصاد پویا هست با تیتر قرنطینه یا حبس خانگی راه درمان کرونا کدام است. این روزنامه اشاره کرده به این موضوع که در روزهای نخست شیوع ویروس کرونا در ایران، در حالی که تنها چند شهر و در ابتدا تنها شهر قم درگیر این ماجرا بود، این بیماری و این ویروس بود، در اون زمان اقدامات لازم انجام نشد. حالا سیاست وزارت بهداشت این هست که مردم رو تشویق کنه خودشون رو قرنطینه بکنن و در مواردی این رعایت نمیشه به دلایل مختلف. اما این روزنامه اشاره کرده که مقام‌های دولتی ممکن هست به راهکارهای دیگر و شدت عمل بیشتری هم در این زمینه دست بزنن که مردم رو در شهرها در منازلشون نگه دارن. اولین مرحله این اقدامات رو انجام دادن که در بسیاری از شهرها خروجی‌ها رو کنترل می‌کنن. روزنامه دیگر باز که درباره کرونا هم گزارش داره، روزنامه مردم سالاری هست، حلقه‌های مفقوده مدیریت بحران کرونا در ایران. این روزنامه اشاره کرده که در ایران نمایندگان ولی فقیه در استان‌های مختلف از جمله به صراحت یاد کرده، نام برده از آقای احمد علم‌الهدا، گفته مقاومت می‌کنند در برخی استان‌ها در برابر تصمیمات ملی که در قبال کرونا گرفته شده. برای نمونه علم‌الهدا گفته که چرا نماز جمعه باید تعطیل بشه، اون باید به هر شکلی نماز جمعه رو برگزار کنیم حتی اگر کرونا همه ایران رو بگیره. حالا این روزنامه گفته که با این وضعیت نمیشه مقابله کرد با چنین اپیدمی خطرناکی. روزنامه آلمان نوشته که وزیر بهداشت نامه‌ای نوشته که افشاگری کرده که ماسک ها رو کسانی احتکار کردن، اما وزیر بهداشت حدود 3 هفته پیش شخصا در گفتگو با رسانه‌های ایران اعلام کرد که 2 میلیون ماسک اهدا می‌کنه به عنوان کمک بشردوستانه به چین. حالا وزیر بهداشت میگه که من از قبل خبر داشتم و پیش بینی کرده بودم، اما اینا احتکار شده و در اختیار مردم قرار نمیگیره.
در اینجا ازتون دعوت میکنم شنونده و بیننده گزارش‌ها و تحلیل‌ها در ادامه مجله صبحانه با خبر باشید با اجرای همکارم رویا ملک.
درود بر شما که همراه ادامه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. وزارت بهداشت ایران دیروز یک شنبه با اعلام آمار تازه‌ای از افزایش شمار قربانیان بیماری کووید 19 و تعداد مبتلایان به ویروس کرونا خبر داد. این در حالی است که موارد ابتلا به این بیماری در جهان رو به افزایش گذاشته و شمار بیشتری از کشورها را درگیر مقابله با گسترش این ویروس کرده است. نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در نقاط مختلف جهان هر روز افزایش می‌یابد. با اضافه شدن به فهرست کشورهایی که ویروس کرونا به آنها نفوذ کرده، چشم‌انداز نزدیکی برای توقف گسترش این ویروس در دست نیست. با وجود اقدام‌های پیشگیرانه دولت‌ها، اکنون بیش از 65 کشور موارد ابتلا به ویروس کرونا را شناسایی کردند.
یا هفته آینده هست که نتایج اون رو خواهیم دید.
دیروز یک شنبه در ایران کیانوش جهانپور سخنگوی وزیر بهداشت از جهش یک شبه آمار رسمی تلفات و آلودگی به ویروس کرونا در این کشور خبر داد.
اگه قرار هدف و شعار کرونا را شکست می‌دهیم محقق کنیم، قاعدتاً زمانی ممکن خواهد بود که هر خانه و هر خانواده ایرانی یک پایگاه سلامت باشه.
در میان نگرانی ها از اینکه دولت در اطلاع رسانی و شمار واقعی موارد ابتلا و مرگ بر اثر بیماری کووید 19 شفافیت به خرج نمی دهد، نهادهای مختلف ایران می گویند با شعار ریشه‌کنی این ویروس به میدان آمدند. کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش هم روز یکشنبه در مراسم آغاز به کار قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا از قابلیت‌هایی برای حمله به ویروس کرونا خبر داد.
به قول معروف بهداشت فردی و اون حالت دفاعی که بره بدن لازم است انجام بدن، ولی انشاءالله ما داریم قابلیت‌های پیدا می‌کنیم. در روزهای آینده انشاءالله به ملت بزرگوار ما خواهیم گفت که در سطح گسترده به این ویروس حمله کنیم و این ویروس را مثل یک دشمن واقعا نابودش بکنیم و شرش رو از سر ملت بزرگوارمون کم کنیم.
چین با بالاترین آمار آلودگی و مرگ و میر ناشی از کووید 19 مبدا گسترش ویروس کرونا الگویی در شیوه مهار این ویروس است. قرنطینه شهرها و اختصاص بیمارستان‌های ویژه به درمان مبتلایان به این ویروس از جمله اقدام‌های این کشور بوده است. با این حال در ایران زیارتگاه‌ها در قم و مشهد که از اماکن عمومی پرتردد و پرخطر در گسترش این ویروس هستند هنوز بازند. اما در خارج از ایران هر روز به تعداد مکان‌های عمومی، موزه‌ها و کلیساهایی که برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا بسته می‌شوند افزوده می‌شود. موزه لوور پاریس و شماری از مراکز گردشگری در ایتالیا تعطیل شدند. با افزایش کشورهای اروپایی که پس از شیوع ویروس کرونا در ایتالیا در حال شناسایی موارد ابتلا به آن هستند، تمهیدات بهداشتی بیشتری برای جلوگیری از انتقال آن در این کشورها در حال اتخاذ است. وزیر بهداشت سوئیس روز یکشنبه از شهروندان این کشور خواست تا با هم روبوسی نکنند. وزیر بهداشت فرانسه هم به مردم توصیه کرد از دست دادن با هم خودداری کنند.
Donc je crois que il ne faut pas chercher à comprendre de raisons particulières.
فکر می‌کنم ما نباید به دنبال دلایل افزایش سطح آلودگی از یک به دو باشیم. واقعیت این است که این ویروس در حال گسترش است و ما هر کاری از دستمان برآید انجام می‌دهیم تا این گسترش را هر چه کمتر و هر چه کنتر کنیم. برای همین در حال اتخاذ اقداماتی هستیم که متناسب با شرایط موجود باشد.
در میانه نگرانی هایی که از انتقال بیماری کووید 19 فراگیر شده، پزشکانی که با مبتلایان به این بیماری در ارتباط بودند میگویند توجه به مراقبت های روانی در کنار تلاش ها برای بهبود بیماران ضروری است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس از آمریکا. آقای قاضیان، چراها زیاده، اما با این سوال شروع کنیم که چرا جمهوری اسلامی آغاز و شیوع این بیماری در جامعه رو پنهانکاری کرد؟
اگر برای پاسخ به این پرسش شما قدری عقب‌تر بریم، باید گفتش که این پنهانکاری بخشی از طبیعت ایدئولوژی است که راهنمای جمهوری اسلامیه، به این مفهوم که در اون ایدئولوژی مصلحت مهمتر از حقیقته. حالا این وضعیت ایدئولوژیک رو در نظر بگیرید که در طی 40 سال حکومت تبدیل شده به یک نوع رفتار سیستماتیک، به یک طبیعت ثانویه. بنابراین حتی اگر آدم‌هایی هم در این سیستم باشن که به این ایدئولوژی باوری نداشته باشن، این رفتار پنهانکارانه رو به مرور تحت عنوان مصلحت بهتر از حقیقت آموختن، در بهترین توجیهی که براش میارن. این از یک سمت. از سوی دیگه شما میبینید که جمهوری اسلامی منابع هرچه کمتری داره برای برخورد با مشکلات و بحرانهایی که باش روبرو میشه. از یک طرف تناوب این بحرانها هم افزایش پیدا کرده، بنابراین کارآمدی حکومت در پاسخ به این بحرانها کاهش پیدا کرده. اما برای اینکه این ناکارآمدی پوشش داده بشه، پنهان بشه، ناچار به پنهانکاری متوسل میشن. بنابراین این طبیعت ثانویه، این تناوب بحرانها، ناکارآمدی بیشتر تشویق میکنه اونها رو به پنهانکاری بیشتر. در این موردم کاملا آشکارش این پنهانکاری وجود داشته و هنوز به نظر میرسه که وجود داره.
خب حالا حکومت پنهان کرد، الان که مشخص شده، چرا مردم با اون برخوردهای دوگانه دارن؟ گروهی به اون بی اعتنا هستن و جدی نمیگیرن، گروهی هم واکنش های اغراق‌آمیز دارن بهش.
من فکر کنم این طبیعت انسانی است. یعنی شما اگر انسان ها رو در مسائل عادی روزگار هم تعقیب بکنید، میبینید واکنش های بسیار متفاوتی دارن. اگر یک کوهنوردی مثلا ساده در نظر بگیرید، میبینید که عده‌ای میرن در ارتفاعات خیلی بلند در پرتگاه ها میرخصن، عده‌ای از یک ارتفاع یک متری هم ممکنه بترسن. بنابراین این نوع رفتار بسیار متفاوت که به تیپ شخصیتی متفاوت برمیگرده رو در واقعه‌های مختلف میبینیم، من جمله در بحران‌ها. در اینجا در یک قاب زمانی فشرده وارد میشه، در یک قاب زمانی مکانی فشرده، از طریق رسانه‌های اجتماعی امروزه گسترش پیدا میکنه و ما فکر میکنیم که اینا خیلی متفاوتن، در حالی که به نظر میرسه این طیف متفاوت واکنش انسانی است در هر واقعی.
آقای قاضیان، در شبکه‌های اجتماعی تصاویر و ویدیوهای منتشر میشه از افرادی که اصرار دارن با اصول علمی بجنگند و اینطور القا کنن که با اصول دینی میشه به جنگ این بیماری و این ویروس رفت و اون رو شکست داد. توجیه این افراد چیه به نظر شما؟ شما چجوری اینا رو تحلیل میکنید؟
بنظرم خیلی روشنه، چون ما در کشورمون یک کانون آموزش جهالت داریم که این کانون آموزش جهالت در همه کشور شعبه های متعدد داره، حتی خارج از کشور. و فارغ التحصیلان این کانون های آموزش جهالت نه تنها در سراسر کشور پخش هستند، بلکه دستگاه های رسمی آموزش رو تا حد زیادی در این حوزه ها در اختیار دارن، یعنی مدرسه و دانشگاه رو و رسانه های رسمی رو که این آموزش ها رو میدن، یعنی صدا و سیما. به علاوه اینا عمدتا در مسند های قدرت هم حضور دارن و این گروه و این ایده رو حمایت میکنن، این جهلی رو که از طریق این کانون ها آموزش داده میشه حمایت میکنن. به مرور آدم ها وقتی اینها رو به صورت متناوب در زندگیشون در طی 40 سال میشنون، درونیش میکنن و بخشی از باورشون میشه. ممکنه در حالت عادی به این باورهای خودشون یا به باورهای دیگران در این زمینه تحت عنوان خرافه حتی بخندن، اما در زمانه بحران، در زمانه استیصال، در زمانه که آدم ها میخوان چنگ بزنن به هر چیزی برای فرار از چیزی که امنیت روانی اونها رو تهدید میکنه، دوباره برمیگردن به همین خرافه های درونی شده متوسل میشن. امروزه به مدد شبکه‌های غیر رسمی، یعنی رسانه‌های اجتماعی، این کانون‌های آموزش جهالت این امکان رو پیدا کردن که از این طریق هم آموزش‌های خودشون رو گسترش بدن، با مردم در ارتباط باشن و بخشی از مردم که دستشون از همه جا کوتاه، به چیز دیگری امید ندارن، به حکومت اعتماد ندارن، به نهادهاش اعتماد ندارن، خودشون منابع کافی ندارن برای حل مشکلات خودشون، به هر چیزی چنگ خواهند زد، من جمله به این باورها که فکر می‌کنن شاید اینها تنها راه نجات اونها یا مانعی باشه از اینکه بحران اونها رو هم احاطه بکنه و حیات اونها رو تحت تاثیر قرار بده. این مکانیزم رو توضیح بده که چرا آدم‌ها اینقدر گرایش پیدا می‌کنن به اینکه در زمانی که دانش باید بهشون کمک بکنه به خرافه و جهل متوسل میشن.
حسین قاضیان بود، جامعه شناس، مقیم آمریکا. این موضوعی هست که مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی هم قرار گرفته و بنیامین صدر اینجاست که به اونها بپردازه. بنیامین، این روزها ویدیوهای منتشر میشه که افرادی با تظاهر به دین در تلاش هستن که بگن که مسائل علمی اونقدر هم در کنترل این ویروس نیستش. کارهای دیگه چی میگن در مورد این مسئله؟
رویا، خب همونطوری که اشاره کردی، این ویدیوها منتشر شد از بوسیدن حالا ذریح برخی اماکن مذهبی در ایران یا حالا آنچه که لیسیدن عنوان شده در شبکه های اجتماعی، خیلی واکنش های منفی داشت و تقریبا حتی خود دیندارها هم، گروهی از افراد دیندار هم معترض بودن به این کار و اون رو غیر بهداشتی و در واقع مغایر دستورالعمل‌های لازم به خصوص تو این شرایط بحرانی دونستن. خبری رسید که ظاهراً چون خیلی از کاربرها گفتن باید این افراد بازداشت بشن چون سلامت عمومی رو به خطر میندازن با این رفتارهاشون، خبری رسید که روز یکشنبه که یکی از اینها در مشهد بازداشت شده، البته سرت و سقمش حالا باید تایید بشه،
البته اما خودشون هم اومدن، بعضیشون اومدن در شبکه‌های اجتماعی گفتن
سعی کردن به نوعی بله این موضوع رو جور دیگه جلوه بدن، اما خیلی دیندارها به این موضوع اعتراض کردن. مثلا محسن بیات زنجانی فرزند آیت الله زنجانی که خودش در واقع مبلغ مذهب و دینداری هست نوشته که این دیگه اسمش حتی حماقت هم نیست این رفتاری که در واقع میبینیم که چه بر سر دین آمده. اما گروه دیگه از کاربرها که حالا متفاوت فکر میکنن نوشتن که این جور کارها مثل بوسیدن فلزی که حالا ممکنه آلوده به ویروس یا میکروب باشه ادامه اعتقادیه که اسید پاشی رو در واقع ترویج میکنه یا ترور و حرکت‌های انتحاری رو ترویج میکنه، در واقع یک جور خواستن بگن که این رفتار رفتاری هست که در امتداد هم هست و رفتاری هست که سلامت جامعه رو به طور کل به خطر میندازه.
حتی بچه‌هاشون هم آورده بودن در ویدیوها و این کارو انجام میدن.
یکی از کسانی که حالا موسوم هستن به جماعت ارزشی یا حزب اللهی در شبکه‌های اجتماعی، اونها از فرزند خردسالش هم در واقع تصاویری تهیه کرده بود که مشغول بوسیدن ذریح یک مکان مذهبی بود. اما کاربر دیگری به نام عالی جناب وحید نوشته که مواردی مثل بوسیدن یا لیسیدن ذریح حتی در حالت عادی هم مردوده و دور از عقلانیته، چه برسه به الان که مراجع و علما رعایت نکات بهداشتی رو لازم دونستن. این کاربر گفته حتی مراجع و علما هم صداشون در اومده و خواهان در واقع رعایت بهداشت عمومی است.
بنیامین مرسی که نقطه نظرات کاربران رو مرور کردی، حتما بیشتر هست در شبکه‌های اجتماعی میتونن بیشتر از اینها رو ببینن. اما بعد نیست سری هم بزنیم به دنیای هنر و ادبیات. حدود 140 سال پس از خلق شخصیت پینوکیو، شهر فلورانس میزبان نمایشگاهی از آثار مرتبط با پینوکیو است. همراه با کیمیا قربانی گشتی میزنیم در گوشه و کنار این نمایشگاه.
زیبای فلورانس هستیم. داره بارون میاد ولی دلم نیومد که این منظره زیبا رو به شما نشون ندم. در ایوان ویلا بردینی هستیم. یک ویلای بسیار زیبا و قدیمی که 400 سال پیش در فلورانس ساخته شده. البته مدت هاست که تبدیل به گالری شده و امروز در طبقه سوم این ویلا در واقع یک نمایشگاهی برگزار شده به نام ماجراهای پینوکیو یا طوفان‌های پینوکیو. همراه من باشین و با هم بریم ببینیم که پینوکیو نازنین چی داره به ما بگه. انسان درخت زیتون، این مجسمه توسط ونتورینو ونتوری یک آرتیست ایتالیایی ساخته شده و در واقع این یک پینوکیو هستش و میخواد به ما بگه که در تمام درختان یک پینوکیو زندگی میکنه و پینوکیو همیشه هست و بوده.
از جاکومتی تا لاشاپل هنرمندان زیادی ذهنشون درگیر فلسفه و قصه پینوکیو بوده است. این هم اولین مجسمه ای است که با الهام از شخصیت پینوکیو در جهان ساخته شده است.
من لوچیا فیاسکی هستم، پژوهشگر و محقق هنرهای معاصر. این نمایشگاه رو برگزار کردم برای اینکه پینوکیو یه شخصیت جهانیه که همیشه ذهن هنرمندای زیادی رو به خودش مشغول کرده. تو این نمایشگاه 50 تا اثر از هنرمندان آمریکایی و اروپایی داریم. پینوکیو در سال 1881 توسط کارلو کلودی نوشته شده و بعد از کتاب شازده کوچولو به بیشترین زبانهای دنیا ترجمه شد. پینوکیو بیشتر از یک قرنه که در فیلمها، موسیقی، هنر، ادبیات و فلسفه جریان داره.
یکی بود یکی نبود، یه روز یه تیکه چوبی بود. این اولین جمله کتاب پینوکیو است که در فیلم روبرتو بنینی و همچنین در کار خوب این هنرمند آمریکایی نمایان شده است. به چشمان این تکه چوب خوب نگاه کنید. نگاهش چنان زنده و عمیق است که ما را درگیر فلسفه مرگ و زندگی می کند.
عجب دماغی. اسمش هم گذاشته استالین با دماغ پینوکیو. سازنده این اثر این پینوکیوی رو که اینجا میبینین رو هم ساخته که در واقع میگن این پینوکیو استایل آمریکایی داره و تصورش از پینوکیو همون پینوکیوی دیزنی بوده، مثلا کفشاش و دستکشش مثل میکی ماوس هستش.
بسیاری از هنرمندان وجه بد و ناپاکی از پینوکیو دیدند. در این نمایشگاه مجسمه‌هایی با شکل استالین، هیتلر و ویدیو آرت‌هایی وجود دارد که پینوکیو را موجودی ناخلف معرفی می‌کند.
یکی از چیزایی که خیلی منو غمگین کرد توی این مجموعه این تصویر، این ویدیو بود در واقع، که نشون میده که پینوکیو توی آب افتاده و از دنیا رفته. ولی آب رو، حرکت آب، تنها چیزی که ثابت نیست حرکت آبه که جریان داره و می‌خواد بگه که زندگی در جریانه.
رهایی از دماغ پینوکیو برای بسیاری از هنرمندان از جمله جاکومتی نماد زندگی، تولدی دوباره و آزادی است.
یک کار دیگه هستش اینجا که من خیلی دوستش دارم، یک عکس از دیوید لاشاپل که داره نشون میده یه تعدادی ماسک هستش اینجا و داره لحظه ای که پینوکیو تبدیل به اولاغ میشه رو این ماسک رو داره و بعد چهره متعجب، نگران و آشفته دیوید باوی رو میبینیم در بین این ماسک ها.
به نظر میرسد که در وجود همه ما یک پینوکیو وجود دارد. من هم شجاعت به خرج دادم و رفتم در مقابل آینه ای که پینوکیوی وجودم را نمایان میکرد. کیمیا قربانی، رادیو فردا.
سپاس که تا اینجا همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن.
همیشه سفر با ماشین برام جذاب‌تر از هواپیما و قطار بوده، نه فقط به خاطر راحتیش یا اینکه هر وقت دلم خواست بتونم بزنم کنار و استراحت کنم یا یه لیوان چای بخورم، نه، چون دوست دارم وقتی رانندگی میکنم موزیک گوش کنم. اسمم فریده، ولی تو هرچی دوست داشتی صدام کن. پس منتظر چی هستی؟ بپر بالو بریم، با هم میرونیم روی موج فردا.
خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد شمار قربانیان ویروس کرونا در کل کشور به 54 تن رسیده است. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه همچنین از افزایش افراد مبتلا به ویروس کرونا خبر داد.
آخرین آماری که بنده دارم از 24 ساعت گذشته موارد ابتلا بر اساس یافته‌های قطعی آزمایشگاهی هست. 385 مورد ابتلای جدید رو ما ظرف 24 ساعت گذشته از طریق آزمایشگاه‌های مورد تایید داشتیم که متأسفانه 11 مورد از هموطنانمون که جز این 385 مورد هستن جان خودشون رو در اثر ابتلا به این بیماری از دست دادن.
برخی از نمایندگان مجلس و رسانه‌ها آمار ارائه شده از سوی منابع دولتی ایران را غیر واقعی می‌دانند. بنابر آمار وزارت بهداشت در حال حاضر به جز 4 استان خراسان شمالی، زنجان، بوشهر و چهارمحال بختیاری در سایر استان‌ها مبتلایان به ویروس کرونا شناسایی شدند. از سوی دیگر مقامات ایالت واشنگتن در آمریکا از مرگ دومین مورد ابتلا به ویروس کووید 19 در این ایالت خبر دادند. همزمان فرماندار نیویورک نیز از تایید اولین مورد ابتلا به ویروس جدید کرونا خبر داد. ویروس جدید کرونا بیش از 87 هزار نفر را در سراسر جهان آلوده کرده و از زمان شیوع آن در چین بیش از 3 هزار نفر قربانی این ویروس شدند. دادستان کل کشور آنچه را اخلال در نظام سلامت و اقدامات مجرمانه با هدف جنایت علیه تمامیت جسمانی مردم خواند جرم دانست و گفت مجازاتی در حد افساد فی‌الارض برای این هم در نظر گرفته شده است. محمد جعفر منتظری در نامه خطاب به وزیر بهداشت از این وزارتخانه خواست تا موارد احتکار، عدم عرضه مواد شوینده و ماسک و اقلام مورد نیاز برای مبارزه با کرونا را به دفتر دادستانی کل کشور اعلام کند. پیش از این حسن روحانی وزیر اطلاعات را برای رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در زمینه ماسک و لباس مخصوص برای محافظت در مقابل کرونا مأمور کرده بود. وزیر بهداشت ایران روز یکشنبه در نامه‌ای به حسن روحانی نوشت ماسک‌های تولید داخل وارد بازار سیاه شده و ماموران وزارت بهداشت مجبور هستند در قالب واسطه و دلال ماسک‌ها را با قیمت گزاف از قاچاقچیان بخرند. طبق قوانین قضایی ایران افرادی که جرمشان افساد فی‌الارض باشد به اعدام محکوم می‌شوند. در پیوند با گسترش ویروس کرونا سعید نمکی وزیر بهداشت ایران نیز روز یکشنبه گفت 300 هزار اکیپ بهداشتی و درمانی به تک تک منازل سر خواهند زد تا موارد مشکوک ابتلا به این ویروس را شناسایی کنند و از شروع این طرح در 2 روز آینده خبر داد. با افزایش تنش‌ها میان دمشق و آنکارا در حمله پهپادهای ترکیه به یک کاروان نظامی سربازان سوری در شمال غرب استان ادلب 19 سرباز کشته شدند. این گزارش چند ساعت پس از سرنگونی 2 جنگنده سوریه با آتش نیروهای ترکیه منتشر شد. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد پس از آنکه یکی از پهپادهایش با آتش نیروهای سوریه هدف قرار گرفت، 2 جنگنده سوخای 24 سوریه را سرنگون و یک سامانه پدافند هوایی را نابود کرده است. همزمان وزارت دفاع روسیه پس از اقدام ارتش سوریه به ایجاد منطقه پرواز ممنوع در آسمان ادلب در شمال این کشور اعلام کرد دیگر نمی‌تواند امنیت پرواز هواپیماها و جنگنده‌های ترکیه را تضمین کند. درگیری بین 2 کشور در استان ادلب سوریه در روزهای اخیر اوج گرفته و همچنین به تنش بین آنکارا و مسکو نیز منجر شده است. دولت ترکیه از روسیه متحد بشار اسد خواسته است که سد راه آنکارا نشود. در پی انصراف محمد علاوی نخست وزیر عراق از تشکیل کابینه، برهم صالح رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد در 15 روز آینده پس از مشورت با گروه‌های مختلف نخست وزیر جدید را معرفی خواهد کرد. روز یکشنبه پارلمان عراق در یک نشست فوق‌العاده برای 2 بار در کسب رأی اعتماد برای کابینه محمد علاوی شکست خورد. ساعتی بعد محمد علاوی با استعفا از سمت نخست وزیری عراق احزاب سیاسی را به انسداد مسیر حرکت وی، تعمیق بحران داخلی و سوء استفاده از خلأ قدرت متهم کرد.
راجیان تفضلكم بقبولها.
من از طریق همه راهها تلاش کردم کشور را از لغزش به سمت مسیری نامعلوم نجات دهم و راهی برای حل بحران کنونی بیابم، اما در طول مذاکرات با موانع کثیری مواجه شدم که بر سر راه منافع کشور قرار دارد.
خبر استعفای نخست وزیر عراق در شرایط اعلام شده که این کشور برای 5 ماه متوالی درگیر اعتراضات گسترده است. در ادامه صبحانه با خبر مروری داشته باشیم. من روزنامه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز در صفحات میانی خودش گزارشی داره با عنوان چرا گلستان سفید ناگهان زرد شد. اشاره این روزنامه به وضعیت استان گلستان هست که تا چند روز پیش اعلام شده بود که کسی در این استان مبتلا به ویروس کرونا نیست، اما به ناگهان اعلام شد که 24 نفر مبتلا هستند، بعد هم 3 نفر فوت کردند. اما وضعیت از اون چیزی که باز در گزارش روزنامه ایران اشاره شده بهش وضعیت بدتری در استان گلستان در حال حاضر. شامگاه گذشته رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان آقای فاضل اعلام کرد که 594 نفر در بیمارستان های استان گلستان مشکوک به کرونا بستری هستند و همگی اونها از نظر تیم پزشکی مبتلا هستند به ویروس و کرونا. شمار جانباختگان رو هم ایشون بسیار بیشتر از آمار اعلام شده توصیف کرد و حتی در ویدئویی که ازش منتشر شد از حرفای رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان رو بیان کرد که در ابتدای اعلام شیوع ویروس کرونا در ایران تعداد زیادی بیمار مراجعه کردن در استان گلستان، اغلبشون بستری شدن و گفت که از همون ابتدا هم ما به وزارت بهداشت اعلام کردیم اما اونها حرف ما رو نمیپذیرفتن. روزنامه ایران هم چون این توصیف هایی داره، از جمله هادی حق‌شناس استاندار این استان یعنی استان گلستان گفته که تا ظهر روز یک شنبه 534 نفر مشکوک به کرونا در این استان بستری بودند و این روزنامه تاکید کرده که هر لحظه ممکنه که ویروس کرونا تلفات بیشتری در استانهای مختلف ایران، حتی اونجاهایی که در حال حاضر شیوع کمتری گفته میشه، داره بگیره. روزنامه دیگر اقتصاد پویا هست با تیتر قرنطینه یا حبس خانگی راه درمان کرونا کدام است. این روزنامه اشاره کرده به این موضوع که در روزهای نخست شیوع ویروس کرونا در ایران، در حالی که تنها چند شهر و در ابتدا تنها شهر قم درگیر این ماجرا بود، این بیماری و این ویروس بود، در اون زمان اقدامات لازم انجام نشد. حالا سیاست وزارت بهداشت این هست که مردم رو تشویق کنه خودشون رو قرنطینه بکنن و در مواردی این رعایت نمیشه به دلایل مختلف. اما این روزنامه اشاره کرده که مقام‌های دولتی ممکن هست به راهکارهای دیگر و شدت عمل بیشتری هم در این زمینه دست بزنن که مردم رو در شهرها در منازلشون نگه دارن. اولین مرحله این اقدامات رو انجام دادن که در بسیاری از شهرها خروجی‌ها رو کنترل می‌کنن. روزنامه دیگر باز که درباره کرونا هم گزارش داره، روزنامه مردم سالاری هست، حلقه‌های مفقوده مدیریت بحران کرونا در ایران. این روزنامه اشاره کرده که در ایران نمایندگان ولی فقیه در استان‌های مختلف از جمله به صراحت یاد کرده، نام برده از آقای احمد علم‌الهدی، گفته مقاومت می‌کنن در برخی استان‌ها در برابر تصمیمات ملی که در قبال کرونا گرفته شده. برای نمونه علم‌الهدی گفته که چرا نماز جمعه باید تعطیل بشه، اون باید به هر شکلی نماز جمعه رو برگزار کنیم حتی اگر کرونا همه ایران رو بگیره. حالا این روزنامه گفته که با این وضعیت نمیشه مقابله کرد با چنین اپیدمی خطرناکی. روزنامه آلمان نوشته که وزیر بهداشت نامه‌ای نوشته که افشاگری کرده که ماسک‌ها رو کسانی احتکار کردن، اما وزیر بهداشت حدود 3 هفته پیش شخصا در گفتگو با رسانه‌های ایران اعلام کرد که 2 میلیون ماسک اهدا می‌کنه به عنوان کمک بشردوستانه به چین. حالا وزیر بهداشت میگه که من از قبل خبر داشتم و پیش بینی کرده بودم، اما اینا احتکار شده و در اختیار مردم قرار نمیگیره.
و بار دیگه همراه میشیم با همکارم رویا ملکی در ادامه صبحانه با خبر امروز.
درودی دوباره. ادامه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر رو در پی خواهیم گرفت با گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم. تشدید تنش‌ها در شمال غرب سوریه به تنش میان ترکیه و ایران هم انجامیده که نگرانی‌ها از نظامی شدن رو در روی دو طرف را زنده کرده، اگرچه میانجیگران در تلاشند اوضاع را به سوی آرامش سوق دهند. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
تشییع جنازه نیروهای حزب الله لبنان در بیروت. نیروهایی که در نبردهای شمال غرب سوریه کشته شدند. در پی بمباران مرکز مستشاری ایران در استان حلب. مرکزی که توسط نیروهای ارتش ترکیه و متحدانشان از نیروهای اپوزیسیون سوریه هدف قرار گرفت و طی آن شماری از نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان کشته شدند. و پس از آن مرکز مستشاری ایران در سوریه در بیانیه‌ای ترکیه را به رفتار عاقلانه دعوت کرد. بنابراین بیانیه، مرکز مستشاری ایران میگوید که با درخواست دولت سوریه با ارتش این کشور همکاری کرده و تاکنون در برابر حملات ارتش ترکیه خیشتنداری کرده. رؤسای جمهوری ایران و ترکیه هم درباره این تحولات تلفنی گفتگو کردند. ترکیه به عملیات خود در شمال غرب سوریه ادامه میدهد و از روسیه متحد دولت سوریه خواسته هایی دارد.
از روسیه انتظار داریم به تعهدات خود پایبند بمونه، از نفوذ خود بر نظام سوریه با توقف حملاتش استفاده کنه و نیروهای نظام تا خطوط توافق آتشبس سال 2018 عقب نشینی کنند. ما به دنبال رویارویی با روسیه نیستیم.
بحران پس از آن تشدید شد که دست کم 33 تن از نیروهای ارتش ترکیه در حمله نیروهای دولتی سوریه در استان ادلب کشته شدند. ارتش سوریه به دنبال بازپسگیری استان ادلب از کنترل شورشیان است. حضور نیروهای ارتش ترکیه در ادلب بنابر توافقی در سال 2018 برای کاهش تنش در این استان صورت گرفت، توافقی که طرف دومش روسیه و دولت سوریه است. اکنون ترکیه دولت سوریه را به نقض این توافق متهم می کند.
نمی توانم بگویم که روسیه است که نیروهای ما را هدف قرار می دهد، اما روسیه حامی نظام سوریه است. با روسیه برای آتش بس دائم در ادلب همکاری کردیم. بعد از ظهر دیروز هیئت‌های دو کشور در آنکارا دیدار کردند، اما به نظر می رسد این بحران تنها با دیدار رؤسای جمهوری دو کشور ترکیه و روسیه حل و فصل خواهد شد و در این زمینه در تلاشیم.
در میان این تشدید تنش‌ها هر روز بر شمار بی خانمان‌ها در مناطق شمال سوریه افزوده می شود و این منطقه در معرض بحران انسانی جدیدی قرار گرفته. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
علی سعدزاده همراه ماست، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. آقای سعدزاده، مرکز مستشاری نظامی ایران بیانیه نسبت به ادامه حملات ترکیه به نیروهای ایرانی در سوریه منتشر کرده و هشدار داده به ترکیه و اونو تهدید کرده. آیا این میتونه باعث رودرروی نظامی ایران و ترکیه بشه یا در مسائل سیاسی این دو کشور تأثیری بذاره؟
به قطع میشیتونین گفت، چون به هر حال این اعلامیه فقط و فقط مخاطبش ترکیه هست. یعنی میگه ما به نیروهامون دستور دادیم که به ارتش ترکیه حمله نکنن. یعنی در حقیقت داره به ترک ها میگه که ما فعلا داریم خودداری میکنیم و به شما حمله نمیکنیم. و این اعلامیه رو بعد از اون صادر میکنه که خبر کشته شدن عده‌ای از کسانی که در به اصطلاح تیپ فاطمیون و زینبیون بودن، یا 31 نفر از اعضای اونها کشته شده. اینو خبرنگاری تسلیم تایید کرده و 10 نفر دیگه هم از اعضای حزب الله کشته شدن. یک به اصطلاح روحانی شیعی ایرانی به نام سید علی زنجانی بین اونها بوده. بعد از این اتفاقاتی که افتاده، ظاهرا دولت ایران فکر کرده که بایستی که به ترکیه اخطار بده که به ما حمله نکنید و در پایان هم تهدید کرده که اگر شما به این حملاتتون ادامه بدید فراموش نکنید که ما با تمام قوا در کنار نیروهای سوری هستیم. ولی در این حال در یک جاهایی هم آمادگی برای میانجیگری کرده، ولی خب اون خیلی خیلی ضعیف هست، اون آمادگی میانجیگری بین ترکیه و سوریه.
همچنان که شما هم اشاره کردید، خبرگزاری ها اعلام کردند که در این حمله ارتش ترکیه به مرکز فرماندهی گروه حزب الله دست کم 9 نیروی شبه نظامی کشته و بیش از 30 نفر دیگر مجروح شدند. چرا ایران با وجودی که از حضور نظامی خودش حرف میزنه از میزان تلفات و کشته شدن افرادش آماری ارائه نمیده؟
برای اینکه مشکلی داره، مشکلش یک مشکل داخلی در ایران هست. چون اگر واقعا تعداد باقی کشته شدگان ایران رو در سوریه بگه، در حقیقت در بین مردم ایران یه مقدار ناراحتی ایجاد میشه که سوالهایی مطرح میشه و همه به اصطلاح مراسم دفن و به خاک سپاری این کسانی هم در که در سوریه کشته میشن چندان علنی نیست. بعضی مواقع شما خبری میشنید که در بعضی از جاهای به اصطلاح مراسم تدفینی برگزار شده، ولی کم یا بیش اینها در خفا انجام میگیره، چون به هر حال مجبور هستن ابعاد حضورشون رو در سوریه مخفی نگه دارن، ولی بعضی مواقع هم موفق نمیشن، چون تعداد بعضی مواقع آدمی که اونجا کشته میشه خیلی معروف هست و بنابراین مجبور هستن بهش اعتراف بکنن. بعضی مواقع هم هست که یک بار تعداد زیادی کشته میشن، مثل همین دو روز اخیر در استان ادلب که به یک بار 31 نفر در یک حمله کشته شده.
این اولین باره که این اتفاق میفته و در حقیقت ایران خطاب به ترکیه اون رو تهدید میکنه در جنگ سوریه، این تالا پیشینه نداشته. فکر میکنید این جنگ به چه سمتی داره حرکت میکنه؟ خیلی کوتاه.
ما نمیدونیم، بستگی به اصطلاح میانجیگری ایران و روسیه هست که قرار هست در روزهای آینده انجام بگیره، چون این وضع داره ابعاد بین‌المللی پیدا میکنه. کم کم پای اروپا در میانه، پای ناتو در میانه، الان پای ایران بیشتر از حد در میان هست.
بله.
و آقای اردوان مسئله مهاجران به اصطلاح که به طرف اروپا دارن سرازیر میشن. بله. رو هم قاطی کرده با این
مسئله. بله، علی سعدزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. یونان روز یکشنبه اعلام کرد که از ورود 10,000 پناهجو از ترکیه به خاک این کشور جلوگیری کرده است. این در حالی است که پلیس یونان از ورود 500 پناهجو به شماری از جزایر این کشور خبر داده. دولت ترکیه از روز شنبه مرزهای خود با اتحادیه اروپا را به روی پناهجویان باز کرده و گفته که دیگر قادر به پذیرش سیل پناهجویان از سوریه نیست. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
حضور پرشمار نیروهای پلیس یونان در مرز این کشور با ترکیه، هزاران نفر از پناهجویان که اکثر آنها اهل سوریه هستند و در میان آنها زنان و کودکان هم به چشم می‌خورد، با پای پیاده به سوی مرزهای ترکیه با یونان حرکت کردند. سازمان جهانی مهاجرت میگوید بیش از 13,000 نفر شنبه شب را پشت مرزهای یونان در فضای باز گذراندند. به غیر از شهروندان سوری، شهروندان افغانستان، عراق، ایران و شماری از تبعه‌های کشورهای آفریقایی هم در میان پناهجویان دیده می‌شوند.
از مرز گمرک اصلی پلیس جلوی گمرک اصلی رو بسته، آوردنمون به زور اینجا، گفتن مرز اصلی اینجاست که بازه، اومدیم اینجا، اینجا موندیم سرما پشت مرز.
مقام های یونان اعلام کردند که در ساعات گذشته از ورود 10,000 پناهجو به داخل مرزهایشان جلوگیری کردند و همچنان از مرزهایشان محافظت خواهند کرد.
هر کسی که وارد مرزهای یونان شده از سوی ماموران بازداشت شده. ما هر اقدام لازمی را برای محافظت از مرزهایمان انجام خواهیم داد.
نخست وزیر یونان هم با انتشار توییتی نوشته که این کشور هیچ ورود غیرقانونی به خاک خود را تحمل نخواهد کرد. تا کنون چند صد نفر از پناهجویان توانستند از طریق دریا خود را به جزایر یونان مانند ساموس و لسبوس برسانند.
امروز همونطور که میبینید در این شرایط جوی 27 نفر وارد لسبوس شدند که بیشترشون از کشورهای آفریقایی هستند. یک کودک، 9 زن و 17 مرد.
Nine women and 17 men.
شده.
ترکیه که پذیرای 3,700,000 پناهجوی سوری است، اعلام کرده که دیگر جلوی حرکت پناهجویان به سمت اروپا را نخواهد گرفت. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز شنبه گفت که این کشور دیگر نمیتواند پذیرای پناهجویانی باشد که از سوریه وارد این کشور میشوند.
ایشون به نقطه گلمسین اصلا ارزش نمیز.
ما نمیخواستیم کار به اینجا برسه، اما از اونجا که اونها به وعده های خودشون عمل نکردن، حالا باید هزینش رو هم بپردازن.
ترکیه میگوید برای نگه داشتن پناهجویان در خاک خود به اندازه کافی کمک و حمایت از سوی اروپا دریافت نکرده است. پس از گذشت نزدیک به 4 سال، بار دیگر تنش‌ها میان پلیس مرزی یونان و پناهجویان شدت گرفته که میتواند اتحادیه اروپا را وارد بحران تازه‌ای کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
همراه هستیم با آیدا قجر، روزنامه‌نگار از تحریریه ایران وایر. خانم قجر، این اولین بار نیست که دولت ترکیه به منظور پیشبرد اهداف سیاسی از پناهجویان استفاده می‌کنه. سرنوشت پناهجویان در این بازی‌های سیاسی چه خواهد شد؟
در حال حاضر که وضعیت خیلی خطرناکه، هم در مرز زمینی و هم در مرز دریایی. در مرز زمینی طی این 3 روز گذشته دولت یونان حصارکشی کرده، نیروهای پلیس افزایش داده و مردم رو با گاز اشکاور و نارنجک های صوتی مواجه کرده. در اون جمعیت تعداد بسیار زیادی کودک هستن. صداهایی که از ویدیوها شنیده میشه صدای کودکان هست. هوا سرد، بیماری زیاده و در واقع ویدیوهایی هم هستش که نشون میده که جمعیت میخوان برگردن عقب. افراد زیادی زیر دست و پا میمونن یا مورد وقتی میخوان رد بشن با پلیس نزدیک میشن با باتون با اونها برخورد میشه. همین طی شب گذشته و امروز حتی مردم محلی، چه در مرز زمینی و چه در جزیره های یونان، خصوصا لسبوس و خصوصا اونجا که کمپ موریا قرار داره، یعنی جهنمی به قول پناهجویان که بزرگترین و بدترین کمپ اروپا برای پناهجویان هست، مردم محلی اونجا جمع شدن و به کمک پلیس اومدن تا جلوی ورود پناهجوها رو بگیرن. عده‌ای بازداشت شدن، عده‌ای به قرنطینه کمپ موریا منتقل شدن و دولت یونان، نخست وزیرش حتی روز گذشته گفته که اینها ورود غیر قانونی دارن و باشون برخورد قانونی خواهد شد.
ترکیه پیشتر هم اتحادیه اروپا رو تهدید کرده بود که مرزها رو به روی پناهجویان باز میکنه. این کشور چه امتیازی رو به دست میاره از این تصمیمی که گرفته؟
ببینید، دقیقاً پناهجویان مثل یک سلاح، مثل یک ابزار در اختیار البته سیاسیون جهان هستن و الان ما داریم راجع به ترکیه صحبت میکنیم که بیشترین آمار پذیرش پناهجوها رو، نگه داشتن پناهجوها رو داره. حدود 3,700,000 نفر از اینا فقط سوری هستن. معمولا وقتی که بخواد امتیازاتی به دست بیاره، همین الان در شهر ادلب سوریه در واقع درگیری های نظامی در جریان، به گفته سازمان ملل حدود 1,000,000 نفر آواره شدن در ماه های اخیر اونجا و درگیری های نظامی ادامه داره، آوارگی هم ادامه داره. از طرف مقابل در مرز ترکیه و یونان میبینیم که همچین وضعیت خطرناکی افتاده. به گفته آقای اردوغان، اون درخواست کمک های مالی بیشتر و همینطور برداشته شدن روادید برای شهروندان ترک برای رفتن به اتحادیه اروپا رو داره. اولی که روز 27 فوریه که با درگیری های در واقع در ادلب شروع شد این قضیه باز کردن مرزها، آقای اردوغان گفتش که مرزها رو باز میکنه تا اتحادیه اروپا به توافقات خودش برگرده. با اینکه آلمان پیشنهاد پرداخت چندین میلیون یورو گفته شد، تا 25 میلیون یورو داده، اما چون از طریق سازمان ملل بوده و صلیب سرخ، آقای اردوغان قبول نکرده و گفته که امتیازاتشو باید بهش بدن. گفته بودن 72 ساعت مرزها رو باز میذارن، اما الان گفته که نامتناهی این مرزها باز خواهد بود. به نظر من تا وقتی که وضعیت استراتژی نظامی و درگیری‌ها در ادلب مشخص نشه و گفتگوها و مذاکراتی که ترکیه چه با کشورهای اتحادیه اروپا و چه با روسیه خواهد داشتش و چه با ناتو خواهد داشت برای مرزهای با سوریه و اتحادیه اروپا، وضعیت به همین شکل بدتر و بدتر خواهد شد تا او بتونه امتیازاتی که میخواد رو یا حداقلی از اون امتیازات رو کسب کنه.
خانم قجر، اشاره کردین که کسانی که در حال حاضر از مرزها خارج شدند مورد خشونت قرار گرفتن. به نظر شما خیلی کوتاه، چه نهادی باید از این پناهجویان حمایت کنه؟
به نظر من نهادهای بین المللی، کشورهای اتحادیه اروپا، کشورهایی که دخیل هستند در درگیری هایی که باعث فرار این جمعیت میلیونی شده و مسئولیت دارن برای اینکه اونها رو در یک شرایط انسانی نگه دارن. مسئله نیستش که الان بیان بپذیرنشون، بهشون پناهندگی بدن یا نه، مسئله اینه که کودکانی که اونجا حضور دارن اینها خشونت رو به عریانی دارن تجربه میکنن و زندگیش میکنن. شرایطی که این افراد چه در ترکیه دارن و چه در یونان دارن و چه در کشورهای مثل بوسنی یا منطقه بالکان دارن شرایط غیر انسانی هست. حداقل رعایت باید در نظر گرفته بشه.
آیدا قجر بود، روزنامه‌نگار از ایران وایر.
همیشه سفر با ماشین برام جذاب‌تر از هواپیما و قطار بوده، نه فقط به خاطر راحتیش یا اینکه هر وقت دلم خواست بتونم بزنم کنار و استراحت کنم یا یه لیوان چای بخورم، نه، چون دوست دارم وقتی رانندگی میکنم موزیک گوش کنم. اسمم فریده، ولی تو هرچی دوست داشتی صدا کن. پس منتظر چی هستی؟ بپر بالو بریم، با هم میرونیم روی موج فردا.
ووهان چین، 30 دسامبر 2019. قرنطینه در اورژانس، بسیار ترسناک. آیا سارس برگشته است؟ بیماری ناشناخته و مرموزی که باعث بستری شدن 7 نفر در یک بیمارستان شد. دکتر لی ونلیانگ، اولین پزشکی که درباره این ویروس صحبت کرد، شبانه توسط مسئولین بلندپایه بهداشت شهر ووهان احضار شد و به دلیل رفتار غیرقانونی مورد بازجویی قرار گرفت. بیخبری 11 میلیون ساکن شهر ووهان و پنهانکاری مقامات چینی که از چند هفته قبل از این ماجرا شروع شده بود، نهایتاً با همه‌گیر شدن نشانه‌های بیماری در 20 ژانویه 2020 به پایان رسید، زمانی که بیماری تبدیل به یک تهدید جدی شده بود. اما ژانویه ماه مهمی در تقویم سیاسی کشور چین است، زمان جمع شدن مقامات حزب کمونیست برای قانونگذاری و تصمیم گیری های سیاسی و البته زمان نامناسبی برای انتشار اخبار بد. هیچ هشداری در مورد این بیماری داده نشد، نه در رسانه ها و نه حتی به مبتلایان بستری شده در بیمارستان ها و خانواده هایشان. بیماری اما زودتر از اعلام رسمی مقامات چین به خارج از کشور سرایت کرده بود. 13 ژانویه اولین مورد مبتلا به کرونا در تایلند گزارش شد. چیزی نگذشت که ویروس کرونا در صدر اخبار دنیا بود، دومینوی از نام‌ها و اعداد. در ایران که به نظر می‌رسد پس از چین بیشترین موارد مرگ بر اثر کرونا در آن بوده، اولین مورد ابتلا در قم گزارش شد. اما حالا موارد بیشتری از ابتلا یا جان باختن بر اثر کرونا در دیگر استان‌های کشور نیز مخابره شده است.
به پایان این مجله صبحگاهی رسیدیم. سپاس که امروز هم در کنار ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانند.